بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وعرض سلام خدمة همه بزرگواران. بحث خلاصه بدایت الحکم را خدمت شما بودیم. رسیدیم به مرحله هفتم، فصل چهارم، قاعده الواحد، قاعده بسیار مهمی که معرکه آراء میان فلاسفه و متکلمان شده و نزاع مهمی را میان فلاسفه و متکلمان شکل داده. حتی گروه های دیگری که با فلسفه سر سازگاری ندارند مثل اهل تفکیک، اینها همین قاعده رو نپذیرفتند، اگرچه از نظر ما و به توضیحاتی که خواهد آمد مشخص میشه که اونها چون تصور درستی از این قاعده نداشتند این قاعده را رد کرده اند و نقد کرده اند و هیچ یک از نقدشون وارد نیست. در واقع نقدها بر تصور اشتباه وارد شده است، نه بر تصور درست از قاعده الواحد. این قاعده الواحد که از قواعد مهم فلسفی است با این عنوان شناخته میشه، الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، به این معنا که اگر ما یک علتی داشته باشیم که اون علت واحد باشد، از اون علت واحده، از آن جهت که واحد است، جز معلول واحد صادر نمی شود. در واقع در عبارت الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، واحد نخست اشاره به اون علت هستی بخش دارد و واحد دوم اشاره به معلولی که از اون علت صادر می شود. نکته ای که به عنوان مقدمه خوبه گفته بشه اینه که حالا این واحدی که اینجا گفته میشه آیا فقط در مورد موجودی که وحدت حقیقی حقیقی دارد صدق می کند؟ وحدت حقیقی حقیقی در مورد مثلا خداوند متعال به کار می ده؟ اولا وحدت حقیقی است. چرا حقیقی است؟ چون وصف وحدت عین ذات موصوف است و در حمل صفت وحدت بر ذات موصوف ما نیاز به واسطه در عروض نداریم. به عنوان مثال وقتی شما میایید میگید که حسن و حسین واحدند، خب حسن و حسین از آن جهت که حسن و حسین هستند که واحد نیستند، نه از جهت حسن و حسین بودن متعددند، یکی حسن است دیگری حسین. وقتی گفته میشه حسن و حسین واحدند، مقصود از جهت انسانیته، یعنی حسن و حسین در انسانیت واحدند. لذا وقتی صفت وحدت رو به موضوع حسن و حسین میخواید حمل کنید، باید یک واسطه در عروض در نظر بگیرید. مثلا انسان رو واسطه در عروض بگیرید برای حسن و حسین، بگید حسن و حسین از آن جهت که انسان هستند صفت وحدت بر آن دو حمل میشود. یا مثلا وقتی گفته میشه انسان و اسب واحدن، خب انسان و اسب از جهت حیوان بودن واحدن، یعنی این وصف وحدت در امور متعدد باید به جهت وحدت برگرده نه به جهت کثرت. مثلا انسان و اسب یک جهت وحدت دارن به نام حیوان، لذا از این جهت حیوانیت شما میتونید بگید انسان و اسب واحدند، ولی همین انسان و اسب جهات کثرت هم دارن، فصولشون با هم متفاوته. فصل مثلا اسب ساحل بودنه، فصل انسان ناطق بودن. خب انسان و اسب از جهت فصل که همان ناطق بودن و ساحل بودن است نمیشه گفت که اینا واحدن، اینا از جهت فصلشون متفاوت متعدد و متکثرن. لذا باید بگید انسان و اسب از جهت ناطق و ساحل بودن یا از جهت فصل اینا متعددن. پس وحدت حقیقی حقیقی و مخصوصا وحدت حقیقی در جایی گفته میشود که در اثبات صفت وحدت، در حمل صفت وحدت بر موصوف نیاز به واسطه در عروض نداشته باشیم. واسطه در عروض همون مثال هایی بود که خدمت شما عرض کردم. مثلا در مثال انسان و اسب واحدن، واسطه در عروض حیوان بودنه، انسان و اسب در حیوان بودن واحدن. اگر وصف واسطه چیزی به نام حیوان رو واسطه نگیریم، صفت وحدت رو نمیتونیم بر انسان و اسب هم کنیم. یا در مثال حسن و حسین واحدن، اگر انسان بودن رو واسطه در عروض نگیریم، نمیتوانیم وصف وحدت رو آرز بکنیم بر حسن و حسین یا بگید حمل بکنیم بر حسن و حسین. در وحدت حقیقی مثل خدا واحد است، مثل انسان واحد است، در حمل صفت وحدت بر خدا نیاز به واسطه نیستیم، خدا از آن جهت که خداست واحد است. یا وقتی میگیم انسان واحد است، انسان از آن جهت که انسان است واحده. دوباره خود وحدت حقیقی تقسیم میشه به وحدت حقیقی حقه و وحدت حقیقی غیر حقه. وحدت حقیقی حقه در جایی گفته می شود که مثلا مثل خداوند متعال در ذات موصوف هیچ جهت کسرتی راه نداشته باشد. ذات خداوند متعال بسیط است، هیچ جهت کسرتی در ذات او نیست، نه کسرت اصطلاحاً ترکیب در ذات او راه ندارد، نه ترکیب خارجی مرکب از ماده و صورت در ذات خدا هست، نه ترکیب عقلی در ذات خدا هست. ترکیب عقلی هم یا ترکیب از جنس و فصل، خدا جنس و فصل ندارد چون ماهیت ندارد، یا ترکیب از وجود و عدمه، خب خدا عدم در ذات الهی راه ندارد، او وجود محض نامتناهی است، کامل و مطلق است، یا ترکیب از ماهیت و وجود هست. خب خداوند ماهیت ندارد، لذا گفته میشه خدا صرف الوجود است. هر چی که صرف الوجود باشد، وحدتش از نوع وحدت حقیقی حق است، چون هیچ جهت کثرت و ترکیب در ذاتش راه ندارد. دقت میکنید؟ پس وقتی گفته میشه در این قاعده الواحد، واحد اول اون علتی است که در اون جهت کثرت یا راه ندارد یا جهت کثرت لحاظ نمیشه، منظورمون این هست. حالا اختلاف است میان فلاسفه که آیا این واحدی که ما داریم میگیم جز از او جز واحد صادر نمیشه، یعنی این علت، علت واحد، واحد اول که همون علت واحد است، آیا فقط در مورد خداوند متعال این قاعده صدق میکند؟ یعنی مراد از اون واحد اول که علت واحد هست، منظور علت، علتی است که خداوند متعال باشد، یعنی علت العلل مراد ماست، یا نه هر علت دیگری رو از جهت وحدتش در نظر بگیریم، از اون حیث که واحده و از اون معلول واحد صادر میشه. خب از ظاهر عبارات علامه طباطبایی در بدایه و همچنین نهای استفاده میشه که هر علتی از آن جهت که واحد است، از حیث جهت وحدتش معلول واحد از او صادر میشه. یعنی این قاعده منحصر در ذات واجب الوجود نیست. حالا چه این رو بپذیریم چه نپذیریم، اون چه که قدر متیقن از این قاعده هست خداوند متعاله، یعنی آنچه که همه فلاسفه درش اجماع دارند و هیچ اختلافی در میان فلاسفه مسلمان نیست، این هست که اگر علت هستی بخش ذات واجب الوجود باشد، یعنی خدا، اون وقت معلولی که از او صادر میشه یکی بیش نخواهد بود، فقط یک معلول از او صادر میشه. به چه معنا؟ الان میخوام همین رو توضیح بدم. پس اولا ما قدر متیقن رو میگیریم، میگیم فعلا بحث ما در مورد خداوند متعال است و میخوایم صحبت کنیم از این که آیا میشه چند معلول یا چند مخلوق در عرض هم از خداوند متعال صادر بشن، یا نه از خداوند متعال یک وجود و یک حقیقت تجلی میکند و اون حقیقت واحد همه هستی را پدید میآورد. حالا کدوم یکی از ایناست؟ خب ابتداعا مقدمتا خدمتتون عرض کردم فعلا قدر متیقن از اون واحد اولی خداوند متعال است. حالا واحد دومی هم که مشخص شد در ضمن توضیحات که منظور معلولی است که از اون واحد اول، یعنی علت واحد، صادر می شود. برای اینکه اجمالا هم بدانید که می‌خوایم در این قاعده اثبات کنیم که خدایی که واحد بسیط است و هیچ جهت کثرت و ترکیب در ذات خداوند متعال راه ندارد، از او مستقیما، یعنی از خدا مستقیما، نمی شود که چند مخلوق و چند معلول در عرض هم صادر بشود. یعنی مثلا خداوند متعال همزمان، اگه بتونیم تعبیر همزمان درست باشد، از ضیق لفظ داریم میگیم همزمان، در همون ظرفی که مثلا موجود نخست یا عقل اول یا صادر نخست را می آفریند، عقل دوم و سوم هم در عرض عقل اول آفریده بشه. یعنی خداوند متعال یک تجلی کرده و با اون تجلی واحد سه معلول، عقل اول، دوم، سوم، در عرض هم، دقت کنید، در عرض هم از خدا صادر شده. این قاعده میخواد بگه که چنین چیزی محال است. اگر بنا باشه خداوند متعال به عنوان موجود واحد، یا بگید وجود واحدی فرض شود که هیچ جهت کثرت و جهت ترکیب در او راه ندارد، از چنین موجودی فقط بدون واسطه فقط یک معلول صادر می شود و نمیشه دو معلول یا بیش از دو معلول در عرض هم از خدا صادر می شود. حالا چرا، چگونه میخوایم اثباتش بکنیم؟ همین رو، همین ادعا را میخوایم اثباتش بکنیم. مهمترین مقدمه‌ای که در اثبات قاعده الواحد استفاده میشه معروف به قاعده سنخیت علت و معلول هست.
سنخیت علت و معلول جزو قواعدی است که از لوازم بحث علیت، یعنی اصل علیت که یک اصل بدیهی است و ما تو اون اصل میگیم که هر معلولی علتی دارد، یا بگید هر ممکن الوجودی علتی دارد. این اصل علیت رو اگر درست متوجه بشیم، درست تحلیل بکنیم، خواهیم دید که از دل اصل علیت قاعده دیگری استخراج میشود به نام اصل سنخیت. اصل سنخیت علت و معلول میخواد بگه که هر معلولی از هر علتی صادر نمیشود و از هر علتی نیز هر معلولی صادر نمیشود. به عنوان مثال، ما از علتی به نام آب انتظار رطوبت داریم و از علتی به نام آتش انتظار حرارت داریم. هیچ کس حرارت را از آب انتظار ندارد و رطوبت را از آتش. اگر بگیم چرا از آب حرارت بر نمیخیزد، میگیم چون حرارت سنخیت با وجود آب ندارد. یا بالعکس، چرا از آتش رطوبت بر نمیخیزد، میگیم رطوبت هیچ سنخیتی با آتش ندارد. اگر کسی قاعده سنخیت علت و معلول رو نپذیرد، لازمش اینه که قبول کند که هر معلولی میتواند از هر علتی صادر بشه و از هر علتی هم میشود که هر معلولی صادر بشه. آیا کسی ملتزم میشه؟ اگه سنخیت رو نپذیرید، باید قبول کنید که میشود از آتش آب صادر بشه، رطوبت صادر بشه، یا از آب حرارت صادر بشه. تو عالم طبیعت فهم قاعده سنخیت بسیار آسان. ما میبینیم دیگه، مثلا شما از این خاک انتظار یبوست و خشکی داری، از آب انتظار رطوبت داری، از آتش انتظار حرارت داری، از هوا انتظار برودت دارید، سردی. یه چیز روشن قابل فهم برای همه هست. ولیکن در عالم مجردات که دیگه این ویژگی های موجودات مادی، رطوبت و یبوست و برودت و حرارت و این چیزا نیست، اونجا چگونه میشه اصل سنخیت رو تحلیل کرد؟ در اونجا هم همین تبیین کلی که خدمتتون عرض کردم گفته میشه. در عالم مجردات هم این گونه نیست که هر موجود مجردی از هر موجود مجردی صادر بشه. خب مثلا ما انتظار داریم که عقل دوم از عقل اول صادر بشه، عقل سوم از عقل دوم و همچنین عقل چهارم از عقل سوم صادر بشه. حالا بعدن بحث خواهد شد که هر کدوم از اینها جهات کثرتشون مثلا متناسب با اون معلولی است که از او صادر میشه. حالا اینو نمیخوام بازش کنم چون یکم پیچیده است، فعلا یکم ساده تر میخوام سخن بگم. در واقع اگر ما رابطه علت هستی بخش با وجود معلول را رابطه عین الربط بدانیم، یعنی بگیم هر معلولی عین ربط به علت هستی بخشه، که چند بار اینو توضیح دادیم تو بحث وجود رابط مفصل سخن گفتیم که وجود معلول به گونه ایست که نیازمندی و فقر عین ذات معلول است. معلول عین ربط، نمیشود وجود معلول را جدای از وجود علت هستی بخش در نظر گرفت. رابطه وجود معلول و وجود علت هستی بخش مانند رابطه شعاع خورشید با خورشیده. آیا میتونید شما میان شعاع خورشید و خورشید جدایی بندازید؟ مثلا آیا خورشید بدون شعاع یا شعاع بدون خورشید معنا دارد؟ خیر. شعاع بدون خورشید شعاع نیست، دیگه وجودی ندارد. که حالا ما بخوایم اسمش رو شعاع بذاریم یا یه چیز دیگه اسمش، اصلا وجودش رخت برمی‌بندد اگر خورشیدی نباشد. رابطه موجودات با خداوند متعال رابطه عین الربط. خب حتی اون علل مجرد که در واقع علت با واسطه آفرینش موجودات هستن، مثلا عقل اول علت هستی بخش عقل دوم، عقل دوم علت هستی بخش عقل سوم و هاکذا، در میان اینها هم رابطه عین الربطی هست. عقل دوم عین ربط است به عقل اول، عقل سوم عین الربط است به عقل دوم، یعنی رابطه طولی است. با همه این علل و معالیل به کی برمیگردن؟ به علت العلل که خداوند متعال باشد و همه موجودات هستی یک پارچه عین ربط به خداوند متعال میشن. حالا برخی بدون واسطه مثل عقل اول، برخی با واسطه مثل موجوداتی که مادون عقل اول هستند، چه مجردات عقلی، چه مجردات مثالی و چه موجوداتی که در عالم طبیعتن، تفاوتی نمی‌کنه. پس سنخیت علت و معلول یک اصل مسلم فلسفی است که از لوازم اصل علیته. یعنی اگر کسی اصل علیت و رابطه علت و معلول را درست متوجه شده باشد، میفهمد که هر معلولی از هر علتی صادر نمیشود و از هر علتی هر معلولی صادر نمیشه. کمالات وجودی معلول باید در مرتبه علت باشد. اگر علت کمالات وجودی معلول رو نداشته باشه، چطور این کمالات رو به معلول داده؟ و اینا همه حاکی از اصل سنخیت میان علت و معلول هست. پس از اصل سنخیت بیانات و تفاسیر گوناگونی میشه ارائه داد که ساده ترینش اینه که بگیم اصل سنخیت به ما میگه هر معلولی از هر علتی صادر نمیشود و از هر علتی نیز هر معلولی صادر نمیشود. مثل اون مثال آتش و حرارت و آب و رطوبت و امثال اینها خدمت شما عرض کردم. خب همین اصل سنخیت مهمترین مقدمه اثبات قاعده الواحد هست. اصل سنخیت میگه اگر علت هستی بخشی یافتیم که هیچ جهت کثرت و ترکیبی در او راه نداشت، بلکه عین بساطت بود، جهات کثیر در ذات او راه ندارد، وجود او وجود بسیط است. چون اگر ترکیب و کثرت در او راه داشته باشه، لازمش چیه؟ نقص و نیازمندی است. خب واجب الوجود به ذات چنین وجودی است. وجود وحدتش وحدت حقه حقیقی است، یعنی عین بساطته. هیچ جهت ترکیبی در ذات واجب الوجود راه ندارد. چه اینکه اگر ترکیب در ذات خدا راه داشته باشه، دیگه اون واجب الوجود نیست. اون میشه مرکبی که نیازمند اجزای خودشه و نیازمندی با وجوب نمیسازد، با امکان میسازد. نیازمندی با وجوب ذاتی سازگار نیست، با ممکن الوجود بودن سازگار است، در حالی که فرض اینه که خدا واجب الوجود است و در جای خودش اثبات شد. خب قاعده سنخیت میگه که اگر ذات الهی بسیط باشد و هیچ جهت کثرتی در او راه نداشته باشه و ذات خدا مرکب از جهات و حیثیت‌های گوناگون نباشد، خب معلومه معلولی که از او صادر میشه بدون واسطه، اون معلول هم باید معلول واحدی باشد. از ذاتی که واحد بسیط است، معلولی صادر میشه که واحد بسیطه. چرا؟ چون اگر فرض بگیریم که از ذات خدا که واحد بسیط است دو معلول در عرض هم صادر شد، یعنی همزمان الف و ب، معلول الف و ب از ذات خدا صادر شد، یه سوال میپرسیم آیا معلول الف با معلول ب دو وجودن یا یک وجود؟ بدیهیه دو وجودن. شما خودتون دارید میگید دو تا معلول الف ب، همین که میگی وجود الف و وجود ب یعنی چند تا؟ دو تا. خب اگر دو تا وجود باشن، معنیش اینه که در هر یک از این وجودها یک چیزی هست که در وجود دیگر نیست. چون اگر دو تا وجود فرض بکنیم، معلول الف و معلول ب را، و میان وجودی که معلول الف است با وجودی که معلول ب هست تفاوت و تمایز قائل نشویم، معنیش اینه که دو وجود نیستن. دو بودن و تعدد فرع بر اینه که یک فرقی با هم داشته باشن، یه چیزی وجود الف داشته باشد که وجود ب نداشته باشه، و متقابلا وجود ب یک چیزی باید داشته باشد که وجود الف نداشته باشه. خب اگه این گونه باشه، معنیش اینه که در ذات خدا که علت هستی بخش این دو معلول هست، باید دو تا جهت فرض بشه. از یک جهت وجود الف و معلول الف صادر شده باشد، از جهت دیگر معلول به و وجود به صادر شده باشد، در حالی که پیش از این گفتیم ذات واجب الوجود مرکب از جهات و اجزاء گوناگون نیست، او بسیط است. بسیط یعنی چی؟ یعنی یک جهتی است، یه جهت بیشتر نداره. مثلا مثال بزنم در مورد انسان. من انسان که اینجا نشستم دارم تدریس میکنم، هم حرف میزنم، هم نگاه میکنم، هم دستم رو حرکت میدم. سه تا فعل در عرض هم همزمان از من صادر میشه، همان زمانی که دارم سخن میگم نگاه میکنم و همان زمانی که نگاه میکنم دستم رو حرکت میدم. خب این سه تا فعل، سه تا معلول همزمان و در عرض هم از من انسان صادر شد. وقتی سه تا معلول که کثیرند، یعنی معلول الف نگاه کردن، سخن گفتن و حرکت دست، از من انسان صادر میشه، در عرض هم همزمان صادر میشن، معنیش اینه که در ذات من سه تا جهت هست که از هر جهت یکی از این معلول ها صادر میشه. دقت کنید، من از آن جهت که زبان دارم حرف میزنم، سخن میگویم، از آن جهت که دست دارم دستم رو حرکت میدم، و از آن جهت که چشم دارم نگاه میکنم. خب اینا چند تا جهت شد؟ چند تا جز شد؟ سه جز: زبان، چشم، دست. معلوم میشه که ذات من مرکب از حداقل سه جزه که سه تا فعل متباین در عرض هم از من صادر شد. بله؟ اگه من دست و چشم و زبان رو نداشتم، مثلا فقط زبان رو داشتم، دست و چشم نبود، تنها فعلی که از من صادر میشد فقط سخن گفتم، دیگه نگاه کردن و حرکت دست معنا نداشت. اون ذات بسیط. خب ذات خداوند متعال هم بسیط است، مرکب از اجزا نیست، لذا اگر معلولی بخواد از او صادر بشه باید یک معلول باشد. الواحدو که خدا باشد، لا یستر عنه الا الواحدو که عقل اول باشد. اون یک معلولی که از خداوند متعال صادر میشه همانیست که در فلسفه بهش میگن عقل اول، صادر نخستین، در عرفان میگن انسان کامل یا حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، یا در روایات داریم اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نور و نبی یک، بعد در همون روایات داریم اول چیزی که خدا آفرید نور پیامبر بود و از نور پیامبر دیگر موجودات را آفرید. دقت میکنید؟ اینا همه ناظر به همین قاعده الواحده. پس اون معلول واحد نخستین میشه همون انسان کامل که در فلسفه با نام عقل اول یا در عرفان با نام‌های گوناگون مثل صادر نخستین، مثل وجود منبسط، مثل حقیقت محمدیه و دیگر اسمها، نفس رحمانی و امثال اینها شناخته میشه. حالا اینجا یک معما درست میشود که علامه به اینا نپرداخته. بنده باید از بیرون بگم که شبهات تفکیکی ها و متکلمان برطرف بشه. یه چند تا شبهه درست میشه با قاعده الواحد. اولین شبهه اینه: آقا شما که طبق این قاعده میگید از خدای واحد بسیط جز یک معلول صادر نمیشه، اون هم عقل اول، انسان کامل، نور پیامبر، هرچی اسمشو میخوایم بذاریم، ایناست. آیا لازمه یه سخن شما، شمای فلاسفه، این نیست که قدرت خدا محدود بشه؟ شما داری میگی که از خدا یه معلول فقط میتونه صادر بشه، صدور دو معلول، سه معلول یا بیشتر در عرض هم از خدا محال است. خب یعنی چی؟ حرفتون آیا معنیش این نیست که خدا باید عقل اول رو بیافریند و بعد عقل اول، بعد خدا بیاد به کمک عقل اول، عقل دوم، سوم، چهارم، عالم ملکوت و مثال عالم طبیعت و ناسوت رو بیافرینه؟ حرفتون معنیش اینه دیگه. مستشکل ممکن این اشکالو بکنه که لازمه قاعده الواحد که فلاسفه میگن اینه که قدرت خدا محدود بشه، چون شما میگید یک معلول فقط از خدا صادر میشه. جواب شبهه چیه؟ جواب شبهه اینه: اولا طبق قاعده الواحد نه تنها قدرت خدا محدود نمیشود، بلکه اگر قاعده الواحد رو نپذیریم قدرت خدا محدود میشه. اتفاقا قاعده الواحد قدرت خدا رو نامحدود نشون میده. چطور؟ دقت کنید. اولا این واحدی که از خدا صادر میشه، معلول واحد، این وحدتش به نحو وحدت عددی نیست. یعنی وحدت عددی به وحدتی میگن، به یکی میگن که میشه براش دو، سه و چهار فرض کرد. یعنی یکی است که در عرض او میشه دو، سه، چهار فرض کرد. اینو بهش میگن وحدت عددی. مثل این کتاب میگه واحده. خب وحدتش عددیه دیگه. چون میشینید دو تا کتاب، سه تا کتاب در عرض هم کنار هم بذاریم، میشه. این وحدت، وحدت عددی است. ولی وحدتی که معلول واحدی که از خدا صادر میشه به نام عقل اول، وحدتش وحدت احدی یا اطلاقیه. وحدت اطلاقی یعنی یک موجود واحدی است که نمیشه در برابر، در کنار او موجود دومی فرض کرد. یا به زبان ساده معلول اول یا عقل اول وحدتش از نوع، یه نوع وحدتی است که اصطلاحا ما بهش میگیم وحدت نامتناهی است. موجود واحدی است که نامتناهیه. چرا؟ چون ذات الهی نامتناهی است. اگر ذات الهی نامتناهی باشد، تجلی ذات نامتناهی نیز نامتناهی خواهد بود. نمیشه گفت که یه بخشی از ذات خدا تجلی کرده، آفریده، یه بخش دیگش نه. این که یعنی تجزیه در ذات الهی، اینا حرفای کفرآمیزه. ذات خدا با تمام، خداوند متعال با تمام ذاتش میآفریند، تجلی میکنه. خب اگر با تمام ذاتش بیافریند، معلول واحدی که از او صادر میشه نامتناهی خواهد بود. منتها نامتناهی طولی، نه اینکه دوتا نامتناهی در عرض هم باشه، یکی خدا دیگری معلول اول، بعد کسی بگه که اینا که نشد نامتناهی، دوتا معلول نامتناهی در عرض هم یعنی متناهی دیگه، که حرف دو غلطیه. رابطه دو نامتناهی رابطه طولی است. علت نامتناهی معلول نامتناهی رو داره. لذا از این نوع واحد ها میگن وحدت اطلاقی، یعنی واحد یکیست که همه هستی رو فرا گرفت. این اول. ثانیاً وقتی میگیم قاعده الواحد از خدا جز یکی صادر نمیشه، معنیش این نیست که خدا یه موجود میتونه بیافریند فقط، بعد وای میسته اون موجود واحد به نام مثلا عقل اول یا هر کس دیگری معلول های دیگر رو بیافریند. نخیر، همین که عقل اول و معلول اول از خدا صادر شد، صادر شدن معلول اول از خدا همان و آفرینش مراتب مادون همان. در مقام مثال یه مثال میزنم، فرض بگیرید یه سیمی لامپیرهای مختلفی به یک سیم وصل شده، برای هر لامپیر یه مثلا لامپی شما وصل کردید، همه اینها به یک کلید وصله. او کلید اول که میزنید، برق اول از لامپ اول مثلا منتقل میشه به لامپ دوم، از لامپیر اول به لامپیر دوم، همچنین سوم، چهارم، همه لامپها در جا در آن واحد روشن میشود. دقت کنید، با یک کلید برق اول به لامپ اول میرسه، بعد به نحوه از اینکه به لامپ اول رسید، لامپهای بعدی اون جریان الکتریکی از لامپیر اول عبور میکنه، به لامپیرهای بعدی میرسه و همه چراغ ها روشن میشن. به بیان ساده، خدا بر اساس قاعده الواحد با یک تیر چند نشان زده است، یک تجلی کرده. به قول حافظ، یک فرو این همه رنگ می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. خدا یک تجلی کرده است و با همان تجلی واحد کل هستی آفریده شده. حالا شما بگید آیا با یک تیر چند نشان بزنه خدا قادرتر است، یا اینکه با چند تیر چند نشان بزنه؟ معلومه با یه تیر چند نشان زدن یه موجودی میآفریند، اون موجود به اذن الله همه ی هستی را میآفریند. پس در واقع همه رو خدا آفریده دیگه. اینم یک نکته بسیار مهمه که در ضمن قاعده الواحد باید توضیح داده بشه که آقا این واحدی که ما میگیم وحدت عددی نیست. قدرت خدا رو نه تنها قاعده الواحد محدود نمی‌کنه، بلکه قاعده الواحد بیشتر سازگار است با قدرت نامحدود الهی. اگر قاعده الواحد رو نپذیری، قدرت خدا محدود میشه، چون اونجا دیگه باید صدور تک تک موجودات از خدا رو به اراده خدا نسبت بدیم. بگیم خدا مثلا یه میلیارد موجود داریم، یک میلیارد اراده کرد، معنی یعنی چی؟ یعنی با چند تیر چند میشه زد، یک تجلی میکنه کل هستی آفریده میشه. این که خیلی سازگارتر است با قدرت الهی. درست کردی؟ خب اینم نکته ای که بعضی از این آقایان ایراد میگیرن، یا مثلا به قاعده سنخیت ایراد میگیرن. خب قاعده سنخیت طبق توضیحی که خدمتون عرض کردم از لوازم اصل علیت، یعنی اگه کسی قاعده سنخیت رو زیر سوال بره، گویی اصل علیت را زیر سوال برده. قاعده سنخیت از لوازم بیان اصل علیت. اگه تصور درستی انسان از رابطه علت و معلول داشته باشه، نمیتواند قاعده سنخیت رو زیر سوال ببره. متن رو نگاه کنید. قاعدت الواحد، الواحد و لا یستر عنه الا الواحد. واحد، موجودی که واحد باشه، وجودی که واحد باشه، از اون جهتی که واحده، از چنین موجودی جز معلول واحد صادر نمی شود. و ذالک این به چه خاطر؟ دلیلش ان من الواجب ان یکون بین العله و معلولها سنخیت لیست بین الواحد منها و غیر الاخر. آخر، ضروری است که میان علت و معلول سنخیتی باشد، او سنخیتی که میان هر یک از اون علت، میان هر یک از اون علت و معلول با غیر دیگری نیست. یعنی مثلا میان علتی که آب باشد و معلولی که رطوبت باشد سنخیتی است، که این سنخیت میان علتی که آب باشد و معلولی که حرارت باشد نیست. سنخیتی که میان آب و رطوبت هست میان آب و حرارت نیست. سنخیتی که میان آتش و حرارت هست میان آتش و رطوبت نیست و هاجز. و الا جاز کون و کل شعین علت و کل شعین، ای کسی سنخیت میان علت و معلول نپذیره. و الا یکون و بین علت و معلول ها سنخیت، اگر میان علت و معلول سنخیتی نباشد، جاز کون و کل شعین علت و کل شعین و کل شعین معلول هم کل شعین. های قاعده سنخیت رو نپذیریم، جایز خواهد بود که هر چیزی علت هر چیزی و هر چیزی معلول برای هر چیزی باشد، در حالی که این گونه نیست. از انسان اسب متولد نمی‌شود، از اسب انسان متولد نمی‌شه. درست کردی؟ از آب حرارت انتظار نمی‌رود، از آتش رطوبت انتظار نمی‌رود. ففل علت جهت مسانخه لمعلولها، پس در هر علتی یک جهتی است که از آن جهت اون علت همسنخ با معلول اون علت است، با معلولش هست. یعنی یه سنخیتی میان علت و معلول هست که اون سنخیت باعث میشه هیل مخصصت و لصدورهی انها، اون سنخیت در علت هست که اختصاص میدهد صدور معلول را از آن علت. یعنی اون سنخیت مثلا رطوبتی که در آب هست سبب میشود که رطوبت اختصاص به آب پیدا بکنه و مختصن از آب رطوبت صادر بشود. سنخیتی که میان حرارت و آتش هست سبب میشه که اون حرارت اختصاص به آتش پیدا کنه و از آتش خصوصا حرارت صادر بشه. فلو صدرت عن العلت الواحدته و هی التي ليست لها في ذاتها الا جهت واحده معالید کثیره به ماهی کثیره متباینه غیر راجعه الى جهت وحدت بوجه من الوجود لزمه تقرر جهات کثیره في ذاتها و هي ذات جهت واحده و اعظم. پس الان این استدلال میشه، اون مقدمه بود قاعده سنخیت. نتیجه این میشه اگر از علت واحده، حالا علت واحده چیه؟ علت واحد اون علتی است که لیست لها فی ذاتها الا جهت واحده. علت واحد علتی است که در ذات اون علت واحده برای اون علت واحده جز یک جهت نیست. علت واحده منظور اینجا علت بسیطه. علتی که بسیط باشه دیگه دو جهت و سه جهت ندارد، تک جهتی است. تک جهت یعنی چه؟ جهت واحد داره چون بسیطه دیگه. اگر صادر بشه از این علت واحده معلولهای کثیر، معالیلون کثیرن به ماهی کثیر، از آن جهت که کثیرن و متباین و این معلولهای کثیر و متباین به جهت وحدت برنگردد، لازمش اینه که در ذات اون علت واحد جهات کثیر راه پیدا بکنه، در حالی که فرض شده بود که اون علت واحد دارای جهت واحده، واحده، بسیطه. بسیطه یعنی چی؟ یعنی یک جهت داره در ذاتش. این میشه ماهی. دقت کنید یک قیدی اینجا هست که اون رو توضیح ندادم، همینجا توضیح میدم. ببینید اگر شما فرض بکنید یک معلولی کثیر باشه خب، ولی از جهت وحدت یک علتی، ببخشید یک علتی کثیر باشه ولی از جهت وحدت آن علت یک معلولی صادر بشه، اونجا معلول هم واحد خواهد بود. مثلا من انسان، بدن انسان جهات کثیر داره، دست، چشم، گوش، زبان، بینی مثلا دماغ، پا و هاکس. در بدن انسان اجزاء گوناگون هست، جهات کثیره. این اعضاء بدن انسان همون جهات کثیر است. اگر شما معلولهای کثیر رو به انسان نسبت بدید، مثل اون مثالی که خدمتتون عرض کردم، سخن گفتن، نگاه کردن، حرکت دست، خب چون این معلولها کثیرن، معلولهای کثیر در علت باید به جهات کثیر نسبت داده بشه، یعنی معلولهای کثیر باید به جهات کثیر علت نسبت داده بشه. مثلا این سه مثال، حرف زدن من، سخن گفتن من به جهت زبان نسبت داده میشه، حرکت دست من به جهت دست نسبت داده میشه، نگاه کردن من به جهت چشم نسبت داده میشه. خب اینجا معلولها کثیرن، جهات هم کثیره، چون جهات کثیره معلول ها هم کثیره، پس میشه علت کثیر معلول کثیر، سنخیت درست میشه. حالا اگر یک معلول رو در نظر، فقط سخن گفتن رو، دیگه سخن گفتن رو نمیتونی به هر سه جهت نسبت بدی، که بگی مثلا معلول سخن گفتن هم مال زبانه، مال جهت زبانه، هم مال جهت چشم، هم مال جهت دسته. نه دیگه، سخن گفتن یک معلول است که جهتش یک جهته که همون زبان باشه. یعنی شما اگر بیاید سخن گفتن رو که یک معلول است به یک جهت که همان زبان هست نسبت بدی، هیچ اشکالی پیش نمیاد، چون معلول واحد از جهت واحد صادر شد. معلول واحدی مانند سخن گفتن از جهت واحدی مانند زبان صادر شد، هیچ محذوری نداره. پس اگر اومدیم معلولهای کثیر رو به جهات کثیر در علت نسبت دادیم، هیچ ایرادی ندارد، مناسب با سازگار با قاعده سنخیت، چون قاعده سنخیت میگه معلول واحد از علت واحد، معلول کثیر از علت کثیر ساده میشه. اگر اومدید معلول واحد مثل سخن گفتن رو به جهت واحد مثل زبان نسبت دادید، خب میشه معلول واحد علت واحد، بازم سازگار با قاعده سنخیت، هیچ محصول نداره. ولی اگر اومدید معلول کثیر یا معلول های کثیر رو به اون علت نسبت دادید ولی به یک جهت اون علت. مثلا معلول های کثیر چیا بود تو مثال ما؟ نگاه کردن، سخن گفتن، حرکت دست. اگه اومدید این سه معلول رو که معلول های کثیرن نسبت دادید هر سه رو به زبان، یعنی چی؟ یعنی آقا سخن گفتن من به واسطه زبان است، نگاه کردن من به واسطه زبان است، حرکت دست من به واسطه زبان است. اینو بگی این از نگاه فلسفی محاله. چرا محال است؟ چون معلول های کثیر رو به جهت وحدت نسبت دادی، جهت وحدتی که همون زبان فقط، در حالی که معلول کثیر طبق قاعده سنخیت باید به جهات کثیر و علل کثیر نسبت داده بشه و معلول واحد به علت واحد نسبت داده بشه، نه اینکه معلول واحد معلول کثیر را به جهت واحد یا معلول واحد را به جهات کثیر نسبت بدی. اینا محال است. لذاست که اگر از علت واحد که یک جهت بیشتر نداره، مثل ذات الهی بسیطه، یک جهتی است، به این ذات بسیط که جهات کثیر در ذات او راه نداره، مرکب از اجزا نیست، معلول های کثیر رو از آن جهت که کثیرن نسبت بدید، از آن جهت که کثیرن دو متباین، معالیل کثیرتون به ماهی کثیرتون متباین، متباین یعنی دو تا معلول الف و برو مثلا نسبت بدی، و وقتی اینا رو به اون جهت واحد نسبت بدی، به اون علت واحد نسبت بدی، این رو به جهت وحدت برنگردونی، بلکه چون دو معلولن به دو جهت برگردونی. لازمش چیه؟ لازمش اینه که در ذات اون علت جهات کثیر راه پیدا بکنه. دو تا معلول، معلول الف و معلول ب، در عرض هم به خدا نسبت داده بشه، به قول ابن سینا در اشارات و تنبیهات، از آن جهت به حیثیتی که معلول الف از خدا صادر شده غیر از اون جهت به حیثیتی است که معلول ب از خدا صادر شده. پس در ذات خدا دو تا حیثیت و دو تا جهت متباین باید باشه تا دو تا معلول متباین صادر بشه. همچنان که در مثال ما جهات متباین مثل زبان، چشم و دست وجود داشت که از این جهات متباین سه تا فعل متباین، سخن گفتن، نگاه کردن و حرکت دست صادر شد. و این با بساطت ذات خدا که معنیش اینه که خدا یک جهت بیشتر ندارد، جهات کثیر در ذات خدا راه ندارد، منافات داره. و یتبین بذلک انما یستر عنه الکثیر من حیث و کثیر فان فی ذاته جهت کثیر. از اینجا این نتیجه گرفته میشه، به واسطه این سخن آشکار میشود آنچه که از او، آن وجود یا موجودی که از اون موجود معلول کثیر من حیث و کثیر صادر میشه، یعنی معلول کثیر از آن جهت که کثیر است، نه معلول کثیر از آن جهت که واحد است. معلول کثیر از آن جهت که کثیره، مثل چی؟ مثل سخن گفتن، نگاه کردن، حرکت دست. اگه از یک وجودی معلول کثیر صادر شد، این معنیش اینه که فإن فی ذاته جهت کثرت، معنیش اینه که در ذات اون وجود جهت کثرت راه دارد. خب در ذات من انسان، یعنی بدن من، هم چشم بود، هم دست بود، هم زبان بود، جهات کثیر بود، سه تا یعنی کثرت. و یتبین ایضا ان العلل الکثیره لا تتوارد علی معلول واحد. نتیجه دیگری که گرفته میشه اینه که علل کثیر با هم بر یک معلول وارد نمیشوند. چرا؟ چون منظور از این علل، علل تامه. و اگر علل کثیر بخوان بر معلول واحد از اون جهت که واحد وارد بشن، با قاعده سنخیت منافات داره، چون گفتیم معلول واحد از اون جهت که واحده به علت واحد مستنده و معلول کثیر از اون جهت که کثیره به علت کثیر مستنده. پس معلول واحد از اون جهت که واحده نمیتونه از علل کثیر صادر بشه، مثل چی؟ مثل سخن گفتن که معلول واحده، این سخن گفتن هم معلول زبان باشه، هم معلول چشم باشه، هم معلول دست باشه، این محال. عکسش هم محاله. معلول کثیر از آن جهت که کثیره از علت واحد، از آن جهت که واحده صادر نمی شود، اون با سنخیت علت و معلول منافات داره. تا ابتدای فصل پنجم، استحالت دور و تسلسل فی العلل. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.